فرهنگ جز از ادبیات فرهنگی نباید استفاده کرد، که گرچه معتقدم که با هیچ کس نباید جز از ادبیات فرهنگی استفاده کرد، ولی گویا عده‌ای این روش حتاکی کردن، روش خشونت ورزی رو فرصتی برای بروز و ظهور خودشون میدونن و با این شکل از حرف زدن هایی که یک دفعه جامعه رو مورد تعجب قرار میده، میخوان به نوعی برای خودشون توجه جلب کنن و غیر از این نیست. و فارغ از این که ما تو حوزه فرهنگ و هنر و بین اهالی فرهنگ چه آسیب هایی داریم، چه مشکلاتی داریم که بخواد این شکلی نقد بشه، من فضای عمومی جامعه رو فضایی ملتهب میبینم به نوعی، از مسائل اقتصادی، از مسائل سیاسی. و حالا چه ضرورتی داره که حوزه فرهنگ و هنر هم یک حوزه‌ای بشه که بر دردهای مردم، بر دو قطبی‌های جامعه، بر خشونت در جامعه اضافه بکنه؟ شاید این دوستانی که از این واژگانی چون دوزاری، نمیدونم تعمیم دادن مسئله تجاوز به همه هنرمندان استفاده میکنن، نمیدونن که اینهایی که این استفاده میکنن، این حرفایی که میزنن، در دل خودش خشونت داره و این خشونت رو به جامعه منتقل میکنه، جامعه عصبی تر میشه، جامعه عصبی نه فقط در فضای مجازی این عصبیت رو بروز میده، بلکه در به مرور در خیابون، در مغازه، در مدرسه، در محل کار، همه اینها ماها افراد عصبی تری میشیم و این عصبانیت و خشم و خشونت رو بر سر همدیگه خالی میکنیم. اگر بخوایم با همین روش پیش بریم و با تخریب فضای فرهنگی و بچه‌هایی که دارن توزیع فرهنگ کار میکنن، با هدف شاید از حیز انتفاع خارج کردن تعدادی از هنرمندان که متاسفانه این برچسب سلبریتی رو هم چسبوندن روشون و اصرار هم دارن که این برچسب رو به عنوان یک چیز منفی علیهشون استفاده بکنن، فکر میکنم فقط دارن این دوستان رو مورد هجمه قرار میدن و به تبعات اجتماعی موضوع توجه نمیکنن. مردمی که سر مسائل اقتصادی تحت فشار هستند، خیلی مسائل دیگه ممکنه اونها رو مورد آسیب قرار داده باشه، حالا باید وقتی که گوشی های همراهشون رو باز میکنن، به صفحات اینستاگرامشون مراجعه میکنن، اخبار رو میشنون، هم باید ببینن یک آدمی به یک آدم دیگه فوش داده و اون وقت اون آدم از خودش دفاع کرده و یک جریان دو طرفه ای از حتاکی و خشونت داره به سمت مردم پرتاب میشه. و از اونجا که ما برای استفاده از فضای مجازی بین جوانان، کودکان، نوجوانان و بقیه سنین هیچ فرمولی هم نداریم و همه چیز در دسترس همگان هست، از این جهت ما نمیدونیم چقدر داریم خشونت رو به سمت بچه های نوجوان و حتی کودکانمون داریم میفرستیم و انگار نه انگار که قراره که ما در یک بستر فرهنگی، در یک جامعه که انقلاب فرهنگی کرده، با هم دیگه گفتگو کنیم.
بسیار ممنون از شما سرکار خانم. آرتا صدای شما رو میشنم.
فرمایشات خانم دانش کاملا متین بود، اما من اگر اجازه بدید یکم صریح‌تر و بیشتر به این موضوع بپردازم. باید ببینیم که سوال بپرسیم که خب همیشه اهالی سینما از ابتدا، یعنی من سوالهایی که به عنوان خبرنگار روزنامه‌نگار تو این محیط کار کردم، همیشه همه رو دعوت میکردن به مدارا و آرامش. در بزنگاه‌های سیاسی اجتماعی هم همیشه سینماگران حضور داشته باشن. الان در این مقطع باید پرسید که اساساً چه کسانی از این حجمها و سینما رو به بیراه کشاندن سود میبرن؟ ببینید من یه نکته رو بهتون بگم. در 12 بهمن ماه سال 1357 حضرت امام رحمت الله علیه قانون محوری سینما رو اعلام کردن که ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. و واقعا ما ایرانی ها خیلی خوش شانس بودیم که این فتوا صادر شد و تا امروز هم اگر نتونستن کسایی با دیدگاه های افراطی به سینما ضربه بزنن، به دلیل این قانونی محوریه که خیلی خیلی واضح تصریح شده و بهش پرداخته شد. در زمان مقامات اول مملکت ما همچنان از سینما حمایت کردن. اما چی میشه که یهو اتفاق میفته که کسایی که ما نمیدونیم پیشینه در زمینه هنر ندارن و فقط تنها کاری که و چیزی که ازشون داده فقط حرف زدنه؟ یعنی شما اگر یک سینماگر رو به این سوال ازش بپرسید، ممکنه دیدگاه‌های خیلی ضد و نقیضی هم مطرح کنه. شما عملگرایی رو درش دیدید؟ 4 تا فیلم خوب بازی کرده، 4 تا دانشجو هنرجو در واقع تربیت کرده. یعنی ما در حیطه عمل دیدیم که کاری و خدمتی به مملکت خودش کرده. اما برخی از افراد امروز دارن دایه سینما به پرچم سینمایی و با قول معروف خیلی مسائل به دستشون میگن که هیچ عملی ازشون ندیدیم، هیچ، بلکه فقط تمام قدرتشون در فکشون هست و فقط دارن چیزهایی رو میگن که نه سررشته ای ازش دارن و فقط قرارن فضا رو گلالود کنن. به نظر شما به عنوان مخاطب یا مایی که اینجا هستیم چه سودی درش هست؟ قطعا دوش سودی هست که در فضای فعلی جامعه هنری به نفعش نیست. ببینید این حجمه هم دقیقا از زمان این اتفاق افتاد که در دوران جشنواره فیلم فجر ایده اومدن به یه اظهار نظر یک فیلمنامه نویسی که خودش هم اعتراف کرد، بارها کرد که گفت من سهو بیان داشتم و از روی غرض نگفتم و بارها عذرخواهی کرد، شروع شد و انگار این مسیر داره ادامه پیدا میکنه. ببینید من به عنوان خبرنگار حتی اگر هم ایرادی به صنف سینما داشته باشم، این ایرادم در محدوده سینما است، نه که بخوام سینما رو از حیز انتفاع بخوام بندازم، بلکه این نقد و نقادی همیشه در جهان میونه، مخصوص مناسبات دنیای مدرن و پست مدرن هست. اما اینهایی که خارج از سینما حتی در طول عمرشون هم یک بار پای یک صحنه فیلم برداری نیومدن، حتی به نظر میرسه که حتی یه مقاله علمی رو که درست درمون در مورد سینما نوشته شده نخوندن، برای چه واقعا دارن اینقدر سینما و اهالی هنر رو میزنن؟ قطعا یک نفی درشون هست که حیاتشون رو در ممات سینما میبینن.
ببینید من فقط یک مسئله ای که میخوام راجبش، چون داریم الان بحث رو در واقع باز میکنیم، این جمع‌بندی در واقع به نظر من صورت مسئله اشتباهیه. یعنی که ما بگیم همه سینماگران بدن یا خوبن، همه مردها خوبن یا بدن، همه نمیدونم مثلا صنف نجارها بدن یا خوبن، این همه ای که در واقع داریم استفاده میکنیم، این که یک صنف رو یک دفعه سیبل میکنیم، مورد هدف حالا یا خوبی یا بدی قرار میدیم، صورت مسئله اشتباهیه. اینکه یک قومی رو حتی میاریم به عنوان صورت مسئله مطرح میکنیم، بعد قضاوت میکنیم، بحث رو به این سمت ببریم که اصلا این همه درسته یا نه.
آقای باشهان، یعنی اصلا خطای تحلیله. شما هیچ وقت در هیچ زمینه‌ای نمیتونی یک جامعه انسانی رو که کاملا داره پیچیدگی‌ها هستش، به قول شما حتی در خوبی و نیکی هم نمیشه اینطوری مثالی زد. حتی ما در مورد صفاتی که به ایرانی‌ها نسبت داده میشه نسبت به بقیه اقوام در جهان، بقیه کشورها در جهان، اون هم الان دیگه زیر سواله. هنر نزد ایرانیان است و بس. یعنی شما در همه جهان هستی تمام تنوع و تکثرا رو بذاری کنار و بگی فقط و فقط هنر نزد ایرانیان است و بس، دیگه جای دیگه نمیتونی پیداش بله. کنی. در حالی که اگر به قدمت تاریخی ایران هم بریم، روم باستان، نمیدونم خیلی چین. بله چین، اینها داشتن فرهنگ و هنر قابل دفاعی داشتن. این یه مقدار تو خون ما هستش که میخوایم همه چیز رو یه سور عمومی بهش میزنیم که قطعا غلطه. من اجازه دارم یه چیزی پیوسته صحبت خانم آرتام عرض کنم. اینکه خانم آرتا خیلی جالبه، ما تو کدوم صنف غیر از همین سینما جامعه مختص نقد کردن سینما داریم؟ یعنی اتفاقا گفتمان انتقادی درون خود صنف سینما کاملا وجود داره و به رسمیت شناخته میشه. ما جامعه منتقدینی داریم که کارش اینه که این محصولات رو و این سیستم و ساختار رو و مناسباتش رو دائما نقد بکنه. پس خیلی به نظر من یک صنف پیشروی هستش. هیچ کدوم مثلا فرض کنیم صنف املاکی ها آیا دارن یه بخشی به نام انجمن منتقدان دارن که نقدشون کنه و خودشون از درون خودشون دائما مورد بررسی قرار داره؟ وجود نداره. پس اینجا خودش به اندازه کافی به گفتمان انتقادی قائل هستش، ولی این دوستان هم فکر کردن چون اینجا یه چیزی به نام نقد وجود داره و میشه سینما رو نقد کرد، میشه بچه های سینما رو نقد کرد، حالا من سینما رو به مسامحه استفاده میکنم، منظورم کل فضای فرهنگیمون هستش، اینها هم اجازه دارن هر چیزی که به زبانشون میرسه، هر چیزی که به قلمشون میرسه ازش تراوش میکنه رو بیارن تو حوزه عمومی و مطرحش بکنن. و خیلی متاسفم که ما ساختار قضایی کافی داریم، ولی اینقدر تو این لابیرنت ها رسیدن به نتیجه قضایی سخته که دوستان بدون هزینه میتونن این همه حمله کنن. مشخصا دیگه این دفعه به افراد حمله میکنن. به طور مثال دوست عزیزمون آقای رامبد جوان، خب من ممکنه به برخی از رفتارهای شخصی ایشون یا حتی برنامه سازی ایشون نقد داشته باشم، ولی چه کسی به برخی از افراد اجازه میده که به نام ایشون رو خطاب بکنن و بهشون حتاکی بکنن، خانواده ایشون رو هدف قرار بدن؟ اصلا یه جوری نقد میکنن که اون چیزی که ما قبلا نقد میکنیم و ناگزیر بشیم بذاریم کنار و ازش دفاع بکنیم. اصلا ته تهش رفته کانادا بچه‌شو به دنیا آورده. خب رفته به دنیا آورده، چه جرمی مرتکب شده؟ شاید ما بخوایم از منظر اجتماعی نپسندیم، بخوایم بگیم آقا مثلا در شرایطی که جامعه این گونه هست و چون تو داری با تلویزیون کار میکنی اینجوری به نظر میرسه این رفتار متناقض باشه، ولی اون که جرمی مرتکب نشده که
تو همین نتیجه گیری هم غلطه.
اون آقا رفته کانادا بچه‌شو به دنیا آورده، اصلا پاسپورت داره، مگه چه اشکالی داره؟ مگه فلان آقای سیاسی ما نداره؟
مگه این همه مسئولان تو مملکت هستن که این کارو دارن؟
اصلا مردم عادی مگه ندارن؟
ببینید چرا؟ برای اینکه تنها و یکی از مهمترین مظاهر تجدد و تمدن دنیای امروز سینما هست. ببینید حتی امام، من اشاره میکنم که چه جمله پیشروانه گفتن ایشون. ببین ایشون گفتن ما با مرکز فحشا مخالفیم، ما با رادیو مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم، ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان و ما از دست دادن نیروی انسانی ماست با ما مخالفیم. ما کی مخالفت کردیم با تجدد، با مراتب تجدد و غیره و بقیه صحبتاشون؟ حالا آقایون دارن در واقع با همین واژه که مثلا سینما مظهر غرب گرایی هست و هرچی محتوا توش ریخته شده بدون هیچ برو برگرد تمام گفته های غربه، دارن سینما رو میزنن. آقای محترم شما اصلا سطح سواد در اون حد نیست. ببینید آدم وقتی نقد میکنه، نقد یه بنیان داره، یعنی بیس داره، پایه داره، شما باید مبانی نقد رو در واقع داشته باشید. از چه منظری شما دارید نقد میکنید؟ بگید ما منظرتون رو بدونیم. اگه از منظر اسلام شیعه دارید نقد میکنید، دقیقا دارید مخالفش حرف میزنید. کی مولا علی این حرف رو زد؟ کی این اتفاق افتاد؟ من میخوام بگم که بعضی ها فکر میکنن که یک فضایی هست که بدون هیچ گونه بخوان پاسخگو باشن دارن همینطور علیه دیگران هجمه میکنن و یکی باید بهشون بگه آقا شما اشتباه میکنید. بعدش هم مگه صحنه جنگه؟ مگه میخوان کتک کاری بکنیم؟ شما یه حرفی رو زدی، اشتباه زدی، باید پاسخش هم بشنوی.
بله، تماس تلفنی داریم؟ نه هنوز. خب به نظرم بشنویم عباس غفاری عزیز.
خب من فکر میکنم که آقای باشاغانی، چیزی که امروز مملکت ما بهش احتیاج داره وحدت، عشق، مهر و در واقع نودوستیه. این چیزی که سران مملکت هم میگن، یعنی در واقع اگه تو صحبت سران مملکت که نگاه بکنید مدام دارن از این صحبت میکنن که در جامعه باید وحدت به وجود بیاد، چون توی یک برهه حساس هستیم و اینکه هر کسی که بخواد در واقع تو هر مقامی باشه بخواد این وحدت رو از بین ببره و ایجاد خشونت بکنه، چه کلامی چه عملی در جامعه، واقعیتش داره به بنیان جامعه لطمه میزنه. ببینید در واقع نه پیامبر ما که در واقع یکی از معجزاتشون در واقع اصلا عشق و محبت، اومده گفته که به یک فرد مسلمان دیگه شما میتونید تهمت بزنید، هر لقبی که میخواییم بهشون بدید. اتفاقا در احادیث بسیاری داریم که پیامبر و بقیه در واقع معصومین گفتن که اصلا لقب دادن به یک فرد مسلمان حرومه و اصلا عمل درستی نیست، یعنی عمل غیر مذهبیه. ولی بعضی دوستان ما در قالب همین در واقع القاب مذهبی و حتی صحبتهایی که میکنن و آوردن بعضی از احادیث که اولشو نمیگن آخرش هم نمیگن، در واقع دارن بدترین دشنام ها رو به یک فرد مسلمون در یک جامعه اسلامی نسبت میدن. مثال اون قضیه است که در صدر اسلام یه موقع اومدن، در واقع معروف دیگه، یه آیه ای وجود داره که توش یه تیکه وجود داره که میگه نماز نخوانی. کفار اومدن و منافقین اومدن و گفتن که آبیا ببین خودتون آیه آوردین که نماز نخوانید. تو همون موقع پیغمبر گفتش که آقا قبلش هم بخون بعدش هم بخون. این دوستان فقط یه تیکه از یه حدیث رو برمیدارن یا یک در واقع دست میذارن رو حساسیت‌های در اخلاقی جامعه و متأسفانه پیش میرن و نگاه نمی‌کنن که روی شاخه نشستن و دارن در واقع بن میبرن.
بله.
به دلیل اینکه این خشونت بر میگرد به خودشون. شما ببینید من میگم که اصلا به سهو آقای عباس غفاری راجب یه کسی مثلا تو توییتری که اتفاقا ممنوعه، یعنی مثلا الان جزء چیزای ممنوع هست که اینستاگرام، توییتر، تلگرام و اینا ممنوعه. حالا دوستان همین دارن تو توییتر به شکل ممنوعه دارن خیلی راحت انجام میدن، خب توییت میزنن. من میگم شما میایی راجب یه بند خدا یه چیزی میگی، شاید یک جوونی یه دفعه غیرتی بشه از همون پیغامی که شما گذاشتید، ناخودآگاه اصلا غیرتی بشه بیاد تو خیابون یه فرد دیگه ای رو با چاقو بزنه، یا نه اصلا سیلی بزنه در گوشه یک ورزشکار، یک هنرمند، یک نمیدونم آهنگساز، یک خواننده، یک هنرپیشه، هر کسی. آیا جوابگو شمایی؟ خب این مملکت ببینید قانون داره، قوه قضاییه داره، حراست داره، وزارت اطلاعات داره.
خب ببخشید تماس تلفنی داریم؟ بله بله تماس تلفنی داریم با یکی از تهیه کنندگان در واقع سینما، جناب آقای حسین فرح‌بخش. آقای فرح‌بخش سلام، بسیار خوش اومدید به پرانتز باز.
سلام علیکم، شب شما بخیر و تبریک میگم میلاد امام رضا رو بر شما، همکارانتون و هم ملت ایران، ان شاءالله که موفق باشید.
بسیار ممنون از اینکه وقت گذاشتید جناب فرح‌بخش. فکر میکنم به هر حال تا حدودی برنامه رو شنیده باشید. امشب
یه مقدارشو
بله امشب در مورد این صحبت میکنیم که سینما واقعا در مجادله است یا محاصره و با توجه به اتفاقاتی که افتاده این چه تأثیری بر روی ذهنیت مردم میگذاره، نگاه مردم نسبت به هنرمندان، نسبت به مقوله سینما، نسبت به پشت صحنه سینما که امروز راجبش بسیار صحبت میشه، بسیار قضاوت میشه از خارج از سینما. قاعدتاً چیزی به نیکی که نمیشنویم ولی به بدی به هر حال زیاد میشنویم. خواستم که نظر حضرت عالی رو جویا بشم در این مورد.
به حضورتون عرض شد که من الان تقریبا 4 دهه رو گذروندم، الان وارد دهه پنجم شدم که تو عرصه سینما فعال هستم. میتونم با قاطعیت و با قسم جلاله به شما عرض کنم که سینما نسبت به تمام صنوف کشور پاکیزه‌تر و بهتره. نه که خدا نکرده صنوف دیگه هم بد بشن، نسبت به درصدش عرض میکنم این یه مقدار جبهایی است که کسانی که دوست ندارن سینما باشه هر چند وقت یه دفعه عرضگاهی یه حجمه های علیه سینما میکنن، متاسفانه یه سنگی پرت میکنن به شیشه قطار رو میشکنن و حالا میشنن که بعد بالاخره جمعش کرد و خسارت میخوره. اما بیم کسانی که این حجمه ها رو علیه سینما درست میکنن کاراکتر اینا رو ببینیم چیه. حالا من نمیدونم حضرت عالی سنتون چند سالتونه؟
من 42 سالمه.
خدا خب اون موقع بچه بودی شما شهید رجایی رو 1-2 ساله بودی که ترورش
بله.
کرد.
بله بله
شما میدونی چه کسی شهید رجایی رو ترور کرد؟
بله
کسی که شهید رجایی پشت سرش نماز بخون.
بله
یعنی هر جا میرم اول میکنش شما بفرمید نماز پشت سر ایشون، درست؟ یه همچین آدمی کسی رو در واقع بوم گذاشت و یه آدم دیگه مثل این کلاهی تو حزب جمهوری، ارکان نظام جمهوری اسلامی رو اون موقع به هم ریختن و اون آدمایی که اون موقع رفتن معلومه چند صد سال طول بکشه تا آدمای دیگه مثل اونا جاشون بیان. این آقایونی که امروز راجع به سینما حرف میزنن دقیقا همونا، کشمیری و کلاهی های اون موقع، حالا تحت عنوان یه اسامی دیگه، کسانی که امنیت جامعه رو به هم میزنن و آرامش هم مردم میگیرن و یأس و ناامیدی در مردم ایجاد میکنن دقیقا ناملای منافقین هست. منطقه اینا به این صورت های در میان که مثلا خیلی هم ظاهر و صلاح و خیلی هم دلسوز و خیلی هم از همه اصطلاح جوش و خروششون بیشتر از دیگرانه و ظاهرن قضایای رکوع و سجودشون هم خیلی طولانی تره. به فرمایش امام صادق هم فرمود که دین به رکوع و سجود طولانی نیست، دین به امانت داری و به وفای عهده. یعنی اصل دین اینه که ما نماز رو میگیم آقا ستون دینه، امام صادق برعکس میفرمودن که از نماز ستون دین نباشه ها، بخواد بگه رکوع و سجود من اندازه امانت داری و وفای عهد ارزشش نیست. یعنی اینقدر امانت داری و وفای عهد مهمه. اونم چی داره میگه؟ امام صادق میگه، امام صادق داره میگه، یعنی پیغمبر داره میگه، پیغمبر میگه، یعنی خدا میگه. پس بنابراین کسانی که دم از این کارا میزنن و متاسفانه در این جو خیلی بد میان برای سینما این توطئه ها رو درست میکنن و میخوان مردم رو نسبت به سینما بدبین کنن، خانواده رو نسبت به سینما بدبین کنن، اینها شک نکنین یا خاصه یا نا یا احمقن یا دقیقاً وابسته به بیگانگانن و میخوان این در واقع وحدتی که بین هنرمندا، نظام و مردم هست، این وحدت رو خدشه دار کنن. و البته بالاخره آدم نادان هم زیاده در هر کاری، تو سینما هم، تو جای دیگه هم هست. تو سینما ممکن است آدم نادان باشن که به قول قدیمی ها یه دونه سنگ بزن تو چهار چهل تا آخر نمیتونن در بیارن، ممکنه باشن. اما اینو نباید تأمین بدیم به همه اهالی سینما. اهالی سینما انسانهای شریف، پول حلال در بیار، زحمت کش و انسانهای درست. حالا ممکنه دو نفر، سه نفر، چهار نفر هم در حال اینجا نخاله پیدا شه، اما هیچ موقع یک جمعیت انبوه و چهار تا نخاله یا چهار تا آدمی که به هر حال مشکلات فرهنگی دارن نمیان بسنجن. در زمینه که باید خیلی مراقب باشیم و مواظبت بکنیم که انشالله این مسائلی که تو این مدت پیش اومد و بعضم من قبلا هم عرض کردم توی برنامه رادیویی دیگه، گفتم این دو ماه پیش، گفتم این ربطی داره به کم، دو ماه پیش در برنامه گفتم این قضیه که درست کردن حالا اول 300 تا بعد 700 تا کلام خیلی هاشون دارن پس میگن، خیلی هاشون ما صحبت داشتیم کردیم تلفنی، بعد ما رو تو دروسی گذاشتن و بعدم بعضی گفتن اصلا ما منظورمون این نیست، منظورمون اینه که بله مثلا یک بازیگر یا یک آدم دیگه در فیلم نباید بشینه بگه اون زیر سیگاری رو برید دستتون بگیر من سیگارام بریزم توش، اینم خودش اینو تعرضه. مثلا یا بیاد بشینه بگه کفش من یکی بندشه ببنده، اینم خودش اینو، منظورمون اینه. اون دوستانی که امضا کرده بودن که البته ممکنه گاهن یه همچی چیزایی باشه، اما این به معنای اون تعرضی که جامعه به عنوان چیز اخلاقی خاص ازش یاد میکنه نیست. در ضمن این کار بدیه، من تایید نمیکنم و خوشبختانه من تو فیلمام هم همچی چیزی تا به اتفاق نیفتاده، به دلیلی که خودم همیشه سر صحنه حاضرم، هیچ موقع اجازه نمیدم کسی از این کارا بکنه. در این 4 دهه که من فیلم تایید کردم یا کارگردانی کردم همچی چیزی تو فیلمای من نبود. قرار در خدمتتون هستم.
بله سرکار خانم دانش دارن، شما سوالی داشتید بفهم.
آقای فرح‌بخش سلام، شب شما بخیر باشه.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
خواهش میکنم، خیلی ممنون که با صراحت در مورد این افرادی که خیلی رادیکال حوزه فرهنگ و هنر رو این روزها مورد خطاب قرار میدادن صحبت کردین. من میخواستم از این منظر هم موضوع رو بررسی کنیم که ما بعد از انقلاب بین هنرها مثلا موسیقی، تئاتر، سینما و هنرهای تجسمی، اتفاقا سینما بیشترین نسبت رو با انقلاب برقرار کرد. بقیه هنرها بیشتر استقلالشون رو نسبت به یک انقلاب ایدئولوژیک حفظ کردن، ولی سینما چه در ساختار دولتی و حکومتی، چه در رفتار فعالان این حوزه و چه در خروجیش به عنوان محصولش که میشد فیلم، خیلی بیشتر با انقلاب نسبت داشت. حالا این نسبت ممکنه فراز و فرود داشته. میخوام بگم که اگر بین هنرها بگیم چه هنر، امروز که هنرهای ایران رو بررسی میکنیم کدوماش بیشتر محصول این 14 انقلاب، به نظر من سینماست. نقاشی رو نمیتونی اینقدر نسبت بدی به سینما، مجسمه سازی رو نمیتونی نسبت بدی، حتی موسیقی ما رو بعد از انقلاب نمیتونی براش هویتی تعریف بکنی که متناسب با انقلاب باشه، ولی سینما بعد از انقلاب خیلی با انقلاب نسبت داره. و کسی که این محصول فرهنگی انقلاب رو این گونه خطاب قرار میده و کمر به نابودیش میبنده، به نظر من هم دقیقا تحلیل شماست. این آدم باید نسبتش با انقلاب اتفاقا مورد بررسی، با تشکیک به نظرم باید توش بشه و مورد بررسی قرار بدیمش.
بسیار سوال خوب و ارزنده‌ای کردی خانم دانش. من جواب شما رو بدم. ببین 44 سال از انقلاب میگذره. من قبل انقلاب به جوان 20 ساله بودم، چون در یه خانواده هم زندگی کرده بودم که هم سیاسی بودن هم مذهبی بودن، نسبت به همسنای خودم خیلی جلوتر خیلی چیزا رو میدونستم به دلیل خانواده، یعنی حرفا و سخنایی در خانواده من زده میشد که در خیلی خانواده ها زده نمیشد، یعنی مسائل پشت پرده رو تا حدودی بیشتر از دیگران میدونستم قبل از انقلاب. 44 سال انقلاب شده، فقط یک چیزی در تراز انقلاب اسلامی اون هم نماز. هیچ چیزی توی مملکت در تراز انقلاب اسلامی نیست. من هر کی دوست داشت حاضرم بیام توی بالاترین آدم، چیز امنیتی باشه، غیر امنیتی باشه، فرهنگی باشه، سیاسی باشه، باش بحث کنم و گفتگو کنم. فقط سینما رو میتونه بگه جمهوری اسلامی. یعنی من یه جمله به شما بگم، خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده فکر کنم 5 سال دیگه جمهوری اسلامی که همچین چیزی نیست، کسای پشت گوشو شدید رفتن جمهوری اسلامی رو نمیدونه. فقط میتونی سینما رو بیاری بگی آقا این سینما محصول عهد جمهوری اسلامیه، نه ربطی به قبلش داره نه ربطی به بعدش داره. یعنی فقط سینماست که میتونی همین الان بیاری بگی با قبل انقلاب فرق داره. همه چی ما یه چیزشون 90% چیزمون شبیه قبل انقلاب، اما سینمامون هیچ ارتباطی به قبل انقلاب که نداره، در واقع فرهنگ سازی داره میکنه برای مردم، سرگرمی در واقع سالم داره میره. این تنها سینمای من این عقیدتی دارم میگم، تنها سینمای حلال رو کره زمینه، اگه نظر فقه شیعه و اسلامی عرض میکنم، اگه بخوا بر اساس منطق قرآن و مکتب اهل بسنجی حرام و یا حلالو، تنها سینما ایران که حلاله. و میتونم با جرئت بگم شاید جز معدود پولای حلالی که توی مملکت در میاد مال سینماست، و سینماست که نشون داره میده انقلاب اسلامی رو. یعنی اگه بری کسی تو خارج از که تلویزیون اصلا بکن، تو آمریکا، تو هند، تو انگلیس، تو آفریقا نشسته تلویزیون جمهوری اسلامی 560 شبکه رو وا میکنه، فقط مختص جمهوری اسلامیه این برنامه‌ها. یعنی هیچ جای دنیا هیچ شبکه‌ای هیچ پرده سینمایی این فضا رو نداره. پس بنابراین دقیقاً دید مثال زدی، اینا جزء منافقینن. اینا خودشون بیان نسبتشون رو با انقلاب روشن کنن کیه. اگه بیان بگن تو چیکار کردی، اونایی که از هست که تو مجلس یا جای دیگه میسن آقا این سینما در کجاش در تراز انقلاب اسلامیه، من عرض میکنم که اتفاقا در تراز شما کارتون در تراز انقلاب اسلامی نیست. سینما خیلی خوب در تراز انقلاب اسلامی، ما خیلی بیشتر از این حرف و از سینما توقع داریم و انتظار داریم. از خود منم خودم بیش از این حرف و انتظار دارم. شاید نتونستم اون چیزی که تو انتظارم هست بتونم بیانش کنم و بیام به عرصه عمل برسونمش، اما اصلا بقیه چیزامون ربطی به انقلاب اسلامی نداره. هیچ چیز کدومون، وزارت داراییمون، وزارت سمتمون، وزارت بهداشتمون، وزارت ارشادمون، کدوم؟ هیچ کدوم. تنها هنری که تو این 44 سال متمایز میکنه کشور ایرانو با کره زمین سینما ایرانه. و مثال خوبی زدیم.
خواهش میکنم. من حتی در مورد حضورهای سینما ایران در جشنواره‌های جهانی هم که خیلی مورد نقد قرار میگیره و میگن اینا سیاه نمایی میشه و قراره مثلا برای جشنواره ها فیلم میسازن، حتی من میخوام بگم در بیرون از خود مرزهای خودمون و تحلیل های خودمون، غیر از اینکه دو تا جشنواره که اونا هم از ما اتفاقا این دست فرمون سیاسی دیدن سینما رو یاد گرفتن، سینما ایران البته منظورمه، واقعا اونا تفکیک نمی کنن که این سینمای اپوزیسیون انقلاب یا این سینما ایران، اونا اینا به شکل سینما ایران میبینن، فکر میکنن این محصول سینمای کشوریه، میگن ایران سینما داره، ولی میگن افغانستان سینما نداره، مثلا عراق سینما نداره، ولی اونا میگن این یه کشوریه که صاحب سینما، صاحب صنعت سینماست. حتی این حضورهای بین المللی هم که انقدر مورد سواله، از نظر من میشه در یک نگاه لانگ شات به عنوان یک نقطه قوت بهش نگاه کرد.
من عرضم به یه اختلاف روز با حضرت عالی دارم. ببین اول از اون که سینما، کشوری که سینما داره کسی جرأت حمله بشه میکنه. شدام شدید که عراق این کاری کرده. من زمان صدام آخر 76 بود، اولین گروهی بود که ما افتخار پیدا کردیم سعادت داشتیم کربلا و نجف ما رو بودن بغداد این برنامه گشتن. خب صدام خیلی ادعا داشت که انتلیکتویل شرق دیگه توی فضایای کشورهای عربی. کل بغداد ما دیم 6 تا سالن سینما داریم. وقتی که ما قبل از انقلاب تو تهران اون 110 سالن داشتیم، ما اینجا قبل از انقلاب 110 تا فیلم ایرانی تولید کردیم، بعد انقلاب مثلا 100 تا 80 تا 70 تا تولید داریم ما. یعنی صنعت اون چیزی که امام فرمودن، من تا 20 چند سال بعد انقلاب که کشور عربی رفتم نفهمیدم این حرفو. ایشون فرمودن سینما از مظاهر تمدن است. ما که نفهمیدم که من 10 متری ایشون وایسته بودم با دوربین 8 متری فیلم می‌گرفتم، اما این حرفو نفهمیده بودم و بعداً فهمیدم که مظاهر تمدن است. یعنی فیلم سازی بگن خب دبی هم 2300 تا سالن سینما داره، خب 2000 نمیارزه، یه دونه 8 6 در